بله.
تشکر شما آقای صالح و مانده نباشین. سلام گرم به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که هستید در سطر گزارش ها می شنوید که مقامات افغانستان گفتند که مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفتند که برخی از گروه‌های مسلح مستقر در پاکستان تلاش دارند در کنار افغانستان وضعیت امنیتی شماری از کشورهای آسیای میانه را نیز بر هم بزنند. تحولات دیگر را هم پیگیری می‌کنیم و ما در آغاز برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که قرار است یک هیئت بلندپایه دولتی در آینده نزدیک جهت شرکت در نشست حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان عازم هند شود. امروز در یک کنفرانس در کابل بر عوامل افزایش خشونت در برابر زنان و کودکان بحث صورت گرفت. مصری ها برای اولین و آخرین روز برای انتخابات اولین رئیس جمهور کشورشان بعد از برکناری حسنی مبارک به پای صندوق های رای می روند. وزیر خارجه افغانستان می گوید که قرار است یک هیئت بلندپایه دولتی در آینده نزدیک جهت شرکت در نشست حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان عازم هند شود. جانان موسازی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در این نشست در مورد فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان و جلب سرمایه گذاری های خارجی به این کشور بحث های وسیع صورت خواهد گرفت.
افغانستان که بیل سکتورونه.
در مورد فرصت‌های موجود در سکتورهای مختلف افغانستان از جمله معادن، خدمات، مخابرات، زراعت و ساختن زیربناها صحبت می‌شود.
قرار است این نشست به میزبانی هند در اواخر ماه جاری میلادی در دهلی جدید راه اندازی گردد. امروز در یک کنفرانس در کابل بر عوامل افزایش خشونت در برابر زنان و کودکان بحث صورت گرفت. وزیر عدلیه افغانستان گفت حقوق مدنی زنان باید حفظ کردن و ازدواج‌های جبری از بین برده شود. به گفته حبیب‌الله غالب برای زنان در ازدواج حق انتخاب داده شود و از آن و در آن سن قانونی ازدواج مد نظر گرفته شود. در یک خبر دیگر کمیسیون مستقل حمایت از حقوق بشر افغانستان امروز گفت حادثه فرار زنان از خانواده ها در مقایسه با سال گذشته 30% افزایش یافتند. و مقامات امنیتی میگویند 20 تن از افرادی که به گونه غیر قانونی وارد افغانستان شده بودند بازداشت گردیدند. سید عبدالغفار سیدزاده رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این افراد شامل 17 تبع هندی و 3 نیپالی میباشد. به گفته آقای سیدزاده این افراد با واسطه یک شخص نیپالی به گونه غیر قانونی به جهت کاریابی وارد افغانستان شده بودند. مصری ها برای دومین و آخرین روز برای انتخابات اولین رئیس جمهور کشورشان بعد از برکناری حسنی مبارک به پای صندوق های رای می روند. در این انتخابات محمد مرسی کاندید حزب اخوان المسلمین در برابر احمد شفیق صدر اعظم سابق قرار دارد. شورای نظامی مصر تعهد کرده است که تا آخر ماه جاری قدرت را بر برنده انتخابات رئیس جمهوری انتقال خواهد داد. رای دهندگان فرانسه امروز برای دور دوم انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رای می‌روند. احتمال می‌رود که اکثریت واضح به حزب سوسیالیست رئیس جمهور فرانسه و نولان تعلق گیرد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که سوسیالیست‌ها بین 287 تا 330 کرسی اسامبلی ملی فرانسه را به دست آورند. توقع بر این است که حزب سبزها متحد سوسیالیست‌ها در این انتخابات 20 کرسی را از آن خود سازند. در حالی که رای دهندگان در یونان در مورد بحران درازمدت اقتصادی و سیاسی کشورشان نگرانی دارند، امروز برای انتخابات پارلمانی دوباره رای می‌دهند. این انتخابات ممکن است در مورد آینده یونان در حوزه یورو تصمیم بگیرد. رای دهندگان این کشور تقریبا بین حزب سیریزا و حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید به دو بخش تقسیم شوند. علاوه‌تن غیر محتمل به نظر می‌رسد که هیچ یک از این احزاب بتوانند برنده اکثریت واضح در این انتخابات شوند. آنتونیو ساماراس رئیس حزب دموکراسی جدید یونان تلاش می‌کند که برای به دست آوردن این کمک مالی وارد گفتگو و مذاکره شود، اما نه به طور افراطی. و انگام انداختن رای خود در شهر پیلاس گفت:
سیمرا میلای ول نیکوز لاوس
امروز مردم یونان سخن خواهند گفت و فردا برای یونان آغاز تازه‌ای خواهد بود. الکسی ریجی برای رهبر حزب سیرازا در آتن گفت یونانی ها بر این نگرانی ها پیروز خواهد شد و موقفشان را به طور مساویانه همانند اعضای اروپا حفظ خواهند کرد. یکی از راننده های لاری اسرائیلی امروز بعد از آن دو فلسطینی را در جنوب نوار غزه با ضرب گلوله کشته که گفته می شود آنها تلاش داشتند تا لاری او را بربایند. پلیس اسرائیل از راننده لاری نقل قول کرده که می گوید او پس از اینکه این دو فلسطینی بر وی حمله کردند و تلاش نمودند تا لاری او را در نزدیکی شهر هبرون مورد سرقت قرار دهند فایل کرده است. این راننده برای تداوی به شهر به شفاخانه انتقال یافته است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 اینجا رادیو آزادی است و در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. مسئولان ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند گروه‌های مسلح مستقر در پاکستان در پلوی افغانستان تلاش دارند امنیت شماری از کشورهای آسیای میانه را نیز بر هم زنند. یک هیئت بلندپایه افغانستان جهت شرکت در کنفرانس هند برای افغانستان به زودی به دهلی می رود. وزارت شهرسازی می گوید برای اجرای برنامه هایش که در کنفرانس توکیو ارائه شود به بیش از 1.5 میلیارد دلار ضرورت است. وزیر شهرسازی می گوید
کنفرانس توکیو آخرین شانس برای سکتور شهری افغانستان برای جلب کمک و توجه کشورهای کمک کننده می باشد.
و زلزله زدگان در ولایت بغلان خواهان تهیه سرپناه از سوی مقامات شدند.
سیلابی که این منطقه را به این شکل به اصطلاح ساختگیستان و اینا یک سرسبز وطنی بود، سالهای متمادی و مختلف است که ایرمی رقم سیلابهای منطقه را مورد فشار و مورد تهدید قرار دادگیست.
تحولات دیگر را هم پیگیری میکنیم، با ما باشید. مسئولان ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند برخی از گروه‌های مسلح مستقر در پاکستان تلاش دارند در کنار افغانستان وضعیت امنیتی شماری از کشورهای آسیای میانه را نیز بر هم بزنند. یک سخنگوی این ریاست امروز به خبرنگاران در کابل گفت شخص را بازداشت کردند که اتباع تاجیکستان را به پاکستان انتقال میداد تا در آنجا آموزش‌های تروریستی را فرا گیرند. شفیق الله طاهری در کنار این موضوع همچنان گفت که نیروهای امنیتی افغانستان توانستند جلوی تلاش‌های مخالفان مسلح را بگیرند. مخالفان مسلحی که میخواستند کنفرانس کشورهای قلب آسیا در کابل را مختل بسازند. جزئیات را در گزارشی از مصطفی بشارت داریم. بشارت؟
از مقام از اظهارات مقام بله
بله
لطفا. از اظهارات مقام های ریاست عمومی
ادامه بدین آقای بشارت. گزارشان
مقام های ریاست از اظهارات مقام های ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به نظر می رسد که گروه های مسلح مستقر در پاکستان در پهلوی افغانستان در تلاش ناامن ساختن برخی از کشورهای آسیای میانه نیز هستند. شفیق الله طاهری یکی از سخنگویان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفت یک تبعه تاجیکستانی را به تازگی به اتهام انجام فعالیت های تخریبی در ولایت بدخشان بازداشت کردند. آقای طاهری که به روز یکشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت می کرد بر اساس اعتراف این تبعه تاجیکستانی گفت تعدادی از ادبای تاجیکستانی در حال حاضر سرگرم آموزش های تروریستی در کمپ های مذهبی پاکستان هستند.
گروه های تروریستی مقیم وزیرستان شمالی و میرانشاه صوبه پختونخوا پاکستان بخصوص شبکه های تروریستی القاعده و سراج الدین حقانی قصد دارند تا با استفاده از طالبان تاجیکی و ازبکستانی فعالیت های تروریستی و تخریبیشان را در تاجیکستان تقویت و بیشتر سازماندهی نمایند. و در این مرکز به تعداد 50 تن از اتباعی تاجیکستانی نیز مصروف تعلیمات تروریستی توسط استادان پاکستانی و جنگجویان تاجیکی بودند.
وی گفت که این تبعه تاجیکستانی اصیل الدین نام دارد و از نزد وی تذکره های جعلی و یک شناخت کارت پاکستان نیز به دست آمده است. این تبعه تاجیکستان در حال در شمال افغانستان گرفتار شده است که در آنجا فعالیت های پنهانی افراد مسلح جنبش اسلامی ازبکستان نیز گزارش می شود. اکثرا گفته می شود که این افراد مسلح با گروه طایر یولداش ارتباط دارند که در مناطق قبایلی پاکستان آموزش دیدند و نه تنها در افغانستان بلکه در برخی از کشورهای آسیای میانه نیز فعالیت دارند. این سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان همچنان گفت که در کنار یک تبعه تاجیکستانی، دو پاکستانی از شهر قندهار و نو افغان را از کابل و قندقندوز به اتهام فعالیت‌های تخریبی بازداشت کردند. به اساس برخی از این افراد، به اساس گزارش‌ها برخی این افراد به راهنمایی شبکه اقانی قصد داشتند که نشست کشورهای آسیای میانه را در کابل مختل سازند.
دشمن بی‌نهایت تیاری و ترتیبات گرفته بود تا این کنفرانس را به هیچ صورت اجازه نده که در داخل افغانستان برگزار شود، و اگر برگزار شود به هر قیمت ممکن باید فضای امنیتی کابل را مختل بسازد تا برای خود یک دستاویز تبلیغاتی جور کرده باشد. خوشبختانه ولله الحمد نیروهای امنیتی افغانستان شب و روز با صداقت و با اخلاص تمام کوشش کردند و امنیت را در شهر کابل تأمین کردند، آنچنانی که آب از آب تکان نخورد.
حکومت افغانستان پیش از این پیوسته هشدار داده است تا زمانی که گروه‌های مسلح مستقر در پاکستان نابود نشوند، تهدیدهای امنیتی در افغانستان و منطقه از بین نخواهد رفت. بسیاری از تروریستانی که قبل از آغاز حمله ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در سال 2001 میلادی بالای افغانستان در این کشور مستقر بودند، حالا در پاکستان حضور دارند و از آنجا حملات بر ضد نیروهای بین‌المللی در افغانستان را سازماندهی می‌کنند. با آنکه حملات طیاره بدون پیلوت آمریکایی بر مناطق قبایلی پاکستان به طور وقفه‌ای ادامه دارد، اما آگاهان می‌گویند که به طور به هدف از بین بردن مخفیگاه‌های مخالفین مسلح در خاک پاکستان اقدامات بیشتر باید روی دست گرفته شود.
گزارشی بود در رابطه با اظهارات مسئولان ریاست امنیت ملی که گفتند گروه‌های مسلح مستقر در پاکستان در پهلوی افغانستان تلاش دارند امنیت شماری از کشورهای آسیای میانه را نیز برهم بزنند. در این حال مقامات حکومت کانادا میگویند مسدود بودن راه‌های تدارکی ناتو در پاکستان جلو انتقال مقدار زیاد مهمات و وسایل نظامی کانادا از افغانستان به بیرون از این کشور را گرفته است. وزیر دفاع کانادا گفته است که یک جواب با ناتو تلاش می‌کنند پاکستان در این بخش آنان همکاری کند. شبکه تلویزیونی سی تی وی کانادا در این مورد گزارشی تهیه کرده است که فشرده آن را از احمد جعفر احمدی می شنوید.
گزارش شده است که در حال حاضر 400 کانتینر حامل مهمات و تجهیزات نظامی کانادا در یک محل مخفی در جنوب افغانستان متوقفند. پیتر مکی وزیر دفاع کانادا می گوید در این کانتینرها وسایل و تجهیزات مختلف نظامی جابجا شدند. شبکه تلویزیونی سی تی وی کانادا به نقل از آقای مکی گزارش داده است که حکومت کانادا در نظر دارد تا این وسایل و تجهیزات نظامی را به کانادا انتقال بدهد. در این گزارش گفته شده است که پیش از این هزاران موتر، سلاح و یونیفرم نظامی متعلق به نیروهای کانادایی از افغانستان به کانادا انتقال داده شدند. اما به گفته مقامهای حکومت کانادا، مسدود شدن راه‌های تدارکاتی ناتو در پاکستان سبب شده است تا آنها نتوانند دیگر مهمات و تجهیزات نظامیشان را به کانادا انتقال بدهند. وزیر دفاع کانادا گفته است آنها به طور مشترک با سازمان ناتو کار می‌کنند تا پاکستان را تشویق کنند در بخش انتقال این تجهیزات نظامی به کانادا با آنها همکاری کند. پس از آن که 24 سرباز ناتو سال گذشته میلادی در یک حمله هوایی ناتو در مهمند ایجنسی کشته شدند، پاکستان راه تدارکاتی ناتو را مسدود ساخت. کشته شدن این سربازان تظاهرات را در مناطق مختلف پاکستان در پی داشت و معترضان خواهان بستن مسیر تدارکاتی ناتو در پاکستان شدند. گزارش شده است که در حال حاضر چندین کانتینر اموال ناتو در بندر کراچی پاکستان متوقفند و اجازه انتقال آنها به افغانستان دادن نشده است. گفته می شود حکومت پاکستان با در نظر داشت حساسیت های ضد آمریکایی در آن کشور از این ترس دارد که مبادا با باز کردن راه تدارکاتی ناتو ضربه سیاسی ببیند. مقامهای پاکستان در این اواخر به ناتو گفتند که در بدل انتقال هر موتر لاری ناتو از راه پاکستان به داخل افغانستان، $5,000 آمریکایی به پاکستان بپردازد. پیش از آن که روابط ناتو و پاکستان دچار تنش شود، ناتو به خاطر ورود هر موتر لاری حامل اموالش از طریق پاکستان به افغانستان، $200 آمریکایی به آن کشور می پرداخت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شش و 45 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. وزارت خارجه افغانستان میگوید هیئت بلندپایه دولتی را در آینده نزدیک برای شرکت در نشست حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان به هند میفرستد. سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت که این کنفرانس در مورد مشکلات موجود در بخش سرمایه گذاری و فرصت‌های سرمایه گذاری در افغانستان خواهد بود. جزئیات را در گزارشی از منیژه دیوا میشنوید.
انتظار می‌رود در این نشست در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به این کشور بحث‌های وسیع صورت گیرد. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت شرکت کنندگان نشست حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان روی نگرانی‌های موجود سر راه سرمایه‌گذاری در این کشور نیز بحث‌های خواهند کرد. وی می‌گوید هیئت افغانی در این کنفرانس سرمایه‌گذاران منطقه و جهان را تشویق به سرمایه‌گذاری در افغانستان خواهد کرد.
افغانستان که به بیل سکتورون
در مورد فرصت‌های موجود در سکتورهای مختلف افغانستان از جمله معادن، خدمات، مخابرات، زراعت و ساختن زیربناها صحبت می‌شود تا آنان بیایند و در افغانستان سرمایه گذاری کنند. قرار است درباره شرایط، زمینه‌های مساعد، امکانات و نگرانی‌ها در بخش سرمایه گذاری در افغانستان صحبت شود و معلومات دقیق داده شود تا که سرمایه گذاران منطقه و جهان تشویق شوند و در افغانستان عملا سرمایه گذاری کنند.
آقای موسازی گفت که هیئت عالی رتبه افغانی به هدف اشتراک در این اجلاس اقتصادی در مورد افغانستان به هند سفر خواهد کرد، اما وی نگفت این هیئت چه وقت به آن کشور خواهد رفت. قرار است نشست حمایت از سرمایه گذاری به میزبانی هند در 28 ماه جاری میلادی در دهلی جدید راه اندازی شود و دنبال آن ژاپن میزبان نشست توکیو در مورد افغانستان خواهد بود که در این کنفرانس کمک های جامعه جهانی از طرح و برنامه های حکومت افغانستان پس از سال 2014 تا سال 25 میلادی مشخص خواهد شد. در این حال انتظار می رود که وزیر خارجه افغانستان به روز دوشنبه در نشست بین المللی انکشافی سازمان ملل متحد به برزیل سفر کند.
از برنامه سفر یک هیئت بلندپایه افغانستان به دهلی جدید جهت شرکت در کنفرانس هند برای افغانستان گزارش را شنیدید. در این حال وزارت شهرسازی افغانستان میگوید برای بهبود وضعیت شهری در افغانستان یک سلسله برنامه‌های مشخص را برای ارائه به نشست توکیو تهیه کرده است. در مورد این برنامه‌های وزارت شهرسازی افغانستان گفته شده است که به اشتراک نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان در کابل راه اندازی می‌شود و قرار است حکومت افغانستان در مجموع 22 برنامه را در نشست توکیو ارائه کند. این کنفرانس به تاریخ 8 همین ماه در ژاپن به هدف کمک مالی جامعه جهانی از طرح و برنامه های حکومت افغانستان را اندازی می شود. جزئیات را در گزارشی از فریبا وایدی می شنوید.
وزارت شهرسازی افغانستان می گوید برای اجرای برنامه های این وزارت که در نشست توکیو ارائه خواهد شد به 1.6 میلیارد دلار نیاز است. این برنامه های وزارت شهرسازی افغانستان شامل انکشاف شهرها، ساخت و ساز زیربناها، اعمار مسکن و سایر پلان های شهری است. دکتر حسن عبداللهی وزیر شهرسازی افغانستان روز یکشنبه در نشستی که به هدف تشریح برنامه های این وزارت در کابل برانداخته شده بود ابراز امیدواری کرد که برای تطبیق این برنامه ها کمک های مالی جامعه جهانی را دریافت کند.
کنفرانس توکیو شاید آخرین شانس برای سکتور شهری افغانستان برای جلب کمک و توجه کشورهای کمک کننده می باشد. امروز در واقع ما آخرین مشاوره را با کشورهای کمک کننده صورت میتیم تا اینا نظرات خود برای تیم حکومت افغانستان ارائه بکنه که اینا بتانن اما آخرین نظرات گرفته و برای جلسات بعدی پیشکش بکنم که انشاءالله این برنامه مهم و ضروری افغانستان تایید شود. انشاءالله
آقای عبداللهی علاوه کرد که با عملی شدن این برنامه ها در وضعیت شهری در افغانستان بهبودی به میان خواهد آمد. در این نشست شماری از نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز اشتراک کرده بودند. آنان ضمن استقبال از ترتیب این گونه برنامه ها ابراز آرزومندی کردند که با کمک جامعه جهانی این برنامه ها در افغانستان به اجرا گذاشته شود. کردند. نماینده سفارت ژاپن که یکی از اشتراک‌کنندگان این نشست بود گفت به منظور پیگیری چگونگی تطبیق این برنامه‌ها در آینده نشست‌های متواتر باید راه اندازی شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باشندگان ولسوالی زلزله زده برکه در ولایت بغلان می گویند خواهان تهیه سرپناه و زندگی در جای مسئول تری هستند. دولت می گوید اگر زمین هایی که از چنگ غاصبان امن مانده باشد آن را به مردمان منطقه زلزله زده تقسیم خواهد کرد. توجه کنید به گزارشی که خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی تهیه کرده است.
بعد از آن که زلزله شدید 71 تن را در سایه هزاره ولسوالی برکه ولایت بغلان کشت و قسمت عظیم از خانه های آنجا را تخریب و غیر قابل زیستن کرد، همه مردم از ترس اینکه مبادا زیر خانه های لغزنده شان شوند در بیرون از خانه و در خیمه هایی که در دشت و دمن زده ان زندگی می کنند. آنها با اشاره به کوهی که در اثر زلزله بر قریه ملاجان محمد در سایه هزاره فرود آمد و 71 تن را در دم زنده به گور کرد می گویند همه این کوه ها که در دامنه های آن خانه های زیاد قرار دارند لغزنده اند و باید پیش از آن که زلزله دیگری خلق دیگری را نابود کند مردم به جاهای امن تری که دور از چنین خطراتی باشد منتقل شوند.
نام من فدا محمد از باشنده محل هستم. نه تنها برای این مردمی که آسیب دیده برای فلان، بلکه برای تمام مردمی که در این منطقه وجود دارند، موجود هستند در منطقه سایه زاره. اینا همه مردم خودتان مشاهده میکنین، میبینین کسایی که هیچ جای زندگی در اینجا باقی نمانده برای هیچ افرادی به منطقه مردم تقاضاشون از دولت نمی است که باید اینا را انتقال داده شود در یک جای امن.
و باشنده دیگری از این محل گفت آنها نه تنها از بیم و وحشت لغزش کوه‌ها آرامش ندارند، بلکه سیلاب‌ها هم زندگیشان را مختل کرده و باید دولت در تغییر مکان آنها فکر کند و مردمش را از مشکلی که به آن روبرو می‌باشند نجات بدهد. منشی عبدالمجید والی بغلان هم می‌گوید
اگر ساحاتی از غصب باقی مانده بود و ما توانستیم جایهایی را برای آنها پیدا کنیم، یا رعیت از وطن هستند، رعیت افغانستان هستند، این حق دارند که ما برای آنها جای بدیل پیدا کنیم.
و اما مردم میگویند اگر دولت اندک فشاری را بر غاصبین زمین که آنقدرها زورمند هم نیستند وارد کند، به زودی میتواند همه زمینهای غصب شده خود را واپس بگیرد و آن را به مردمان مستحق که جایی برای زیستن ندارند بدهد. سایه هزاره در جنوب شرقی ولسوالی برکه دره طویل و تنگ است که در میان کوههای بلند قرار دارد و در آن کم و بیش 800 فامیل زندگی میکنند.
در نشستی که با ابتکار کمیسیون امور زنان افغانستان و جامعه مدنی مشان و جرگه امروز را اندازی شده بود، عوامل خشونت در برابر زنان در افغانستان به بررسی گرفته شد. حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان در این اجلاس ضمن یک سلسله پیشنهادات در زمینه معاوی خشونت علیه زنان از برخی مسائل انتقادهایی نیز داشت. جزئیات را در گزارشی از فرشته ندا میشنوید.
افزایش روزافزون میزان خشونت علیه زنان در افغانستان برخی از ادارات را وادار ساخته است تا به هدف دریافت علت و عوامل این خشونت ها اقدامات را روی دست گیرند. در ادامه همین تلاش ها نشست بروز یک شنبه زیر نام شناسایی تأثیر ناگوار خشونت علیه زنان و اطفال در افغانستان از سوی مشران و جرگه در کابل را اندازی شد. حبیب الله غالب وزیر عدلیه که در این اجلاس صحبت می کرد تاکید نمود تا زمانی که به حقوق مدنی زنان در افغانستان توجه صورت نگیرد و جلو ازدواج های اجباری گرفته نشود، خشونت علیه زنان کاهش نخواهد یافت.
سن قانونی ازدواج برای دخترها 16 سال است که ما باید به خاطر دیگه جلوی بدخلاقی ها را بگیریم، جلوی این کارها را بگیریم، باید برای اجازه بدیم. این کار تحمیلی نیست که 16 ساله که شد حتما باید ازدواج کنه. این موضوع اختیاری است. همی عامل میشه که دخترها چون برگشت خود به جامعه ناممکن میدانن، باعث خودسوزی میشه، باعث انتحار میشه، باعث خودکشی میشه. این کارا دست به کارا میزنن.
در این نشست وزیر امور زنان، معینان وزارت‌های مختلف، شمار دیگری از مقام‌های دولتی و برخی از نماینده‌های ادارات بین‌المللی شرکت نموده بودند. اشتراک کننده‌های این نشست روی مشکلات زنان و راه‌های محو خشونت در برابر آنان به بحث پرداختند. در پایان این نشست قطعنامه 13 ماده نیز صادر گردید که در آن در خصوص مسائل مختلف از جمله تطبیق درست و همه‌جانبه قانون منع خشونت علیه زنان، همکاری و ایجاد هماهنگی میان نهادهای عدلی و قضایی در تطبیق این قانون تاکید شده است. در همین حال صدیقه بلخی رئیس کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی مشران جرگه و از برگزار کنندگان این اجلاس با اشاره به افزایش میزان خشونت در برابر زنان خواست که برای از میان برداشتن این پدیده باید گامهای جدی برداشته شود.
ارقامی که ما داریم از سال 1387 کل خشونت 2947 واقع در سطح افغانستان، در سال 1388 2745 واقع، در سال 1389 2765 واقع و با کمال تأسف در سال 1390 4865 واقع. ایوازی که کم شود زیاد میشه.
زنان افغان که قشر محروم جامعه خوانده میشوند در 30 دهه اخیر از هر نوع حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بی بهره ماندند. با آنکه وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و تعداد از ادارات بین المللی مدافع حقوق زن در 10 سال گذشته در زمینه تامین حقوق زنان در افغانستان تلاش های را انجام دادند، اما زنان افغان هنوز هم با مشکلات گوناگون روبرو اند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از باشندگان منطقه کوچلاق شهر کویته پاکستان امروز در این منطقه دست به تظاهرات زدند. به اساس گزارش‌ها این تظاهرات بعد از آن انجام شد که مردی که ظاهراً دچار خلال دماغی می باشد نسخه‌ای از قرآن شریف را در این شهر آتش زده است. جزئیات را در گزارشی از احمد جعفر احمدی می شنوید.
گزارش ها می رسانند که در نتیجه درگیری پلیس و معترضان در منطقه کچلاغ شهر کویته دو کودک کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل در میان زخمی ها 4 پلیس نیز شاملند. درگیری میان پلیس و معترضان پس از آن صورت گرفت که افراد معترض بر یک مرکز پلیس هجوم بردند. گزارش شده است که شرکت کننده های این تظاهرات در کنار حمله بر این مرکز، شاهراه چمن کویترانیز برای چندین ساعت برای ترافیک مسدود کردند. ساکنان منطقه کوچلاغ پس از آن برای سرک ها ریختند و به اعتراض پرداختند که گزارش ها در مورد سوختاندن نسخه ای از قرآن کریم در کویته پخش شدند. نصیب الله بازی سکرتر امور داخلی بلوچستان می گوید، یک تن را که دچار خلل دماغی است به اتهام سوختاندن قرآن کریم بازداشت کردند.
بدبختانه فردی که این عمل را انجام داده است بازداشت گردیده و به سزای عملش خواهد رسید، اما او واقعا خلل دماغی دارد. در این حادثه افراد حکومت دست ندارند که بر پوسته پلیس حمله صورت گیرد.
آقای بازی به نحو برخی از افغانهای مهاجر در شهر کویته را در تظاهرات روز یک شنبه در این شهر دخیل دانست. به گفته ای و اکثریت افراد که بر مرکز پلیس حمله کردند افغانهایی اند که در منطقه کوچلاغ زندگی می کنند. تا حال مقام های سفارت افغانستان در پاکستان در مورد این اتهام تبصره نکردند. پیش از این نیز در اعتراض به آنچه به حرمتی به قرآن خوانده شده در گوشه و کنار پاکستان تظاهرات مسالمت آمیز صورت گرفته است. اما این اولین بار است که تظاهرات در شهر کویته به خاطر سوختاندن قرآن کریم به خشونت مبدل می شود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیز ما فیصل از هرات نوشته است، در زلزله اخیر در ولایت بغلان دولت افغانستان نشان داد که در مقابل حوادث طبیعی و غیر مترقبه هیچ برنامه نجات ندارد. شنونده دیگر ما به نام سیف الله محمدی از ولسوالی جاغوری نوشته است، تعدادی از شاگردان لیسه استاد عبدالغفور سلطانی از نبود درس شکایت دارند. این شاگردان که تعدادشان به 2000 نفر میرسد میگویند معلمان این لیسه فقط برای روزگذرانی به مکتب میآیند، اما اگر کدام تفتیش بیاید آنان به پر کردن خانه های ترقی و تعلیم مصروف میشوند. و شنونده عزیز ما به نام احمد از قندهار نوشته است، من یکی از مهاجران بازگشته به وطن هستم از ایران که اطفالم تا صنف 8 و 9 در ایران درس خواندند، اما در قندهار به زبان دری کدام مکتب دولتی وجود ندارد و مسئولان معارف میگویند اطفال خود را به کابل بفرست که من این قدرت را ندارم. و در اینجا میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی هم حمید رکین. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.